دو تا بحث رو امشب میخوام خدمت شما عزیزان مطرح بکنم. یکی در رابطه با مناسبت روز مباهله و شباهتش با روز عاشورا، و یکی هم در دل همین بحث یارانی که خودشون رو جزء اهل بیت امام حسین قرار دادن. امشب یکی از یاران امام حسین رو میخوام خدمت شما معرفی بکنم در دل اون مباهله، که مباهله آدابی دارد و سیدالشهدا مباهله کرد و یارانش هم تو این صحنه اومدند. حالا میخوام انشاءالله این دوتا بحث رو در این فرصتی که خدمتون هستیم داشته باشیم. اگر که شبهای آینده خدمتتون خواستیم بحثی رو ارائه بدیم در همین زمینه اصحاب سیدالشهدا، فعلا این به ذهنم رسیده که اونها رو معرفی بکنیم در یه نگاه دیگری، نگاهی به قول استادمون استاد طاهرزاده پدیدار شناسانه، یعنی ما از خود واقعه کربلا زندگی فعلی خودمون رو رقم بزنیم، نه فقط تاریخ بخونیم و طبق تاریخ این اتفاق افتاده و گریه کنیم برای اون. نه، الان هم ما در مواجهه با این صحنه هستیم. پس بنابراین بحث اول پیرامون مباهله و آیه مباهله و مباهله حقیقی امام حسین علیه السلام، چون مباهله صورت نگرفت طبق آیات 59 60 و 61 سوره آل عمران، فقط حرفش به میون اومد اما مباهله نشد که. حالا ببینیم مباهله است یعنی چه، و اصلا این بحث ابتهال، شاید هم اگر که فرصتی کردم یه مطالعه‌ای داشته باشم در بحث ابتهال از کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، تو اون زمینه هم کمی صحبت بکنیم که اصلا ابتهال یعنی چه، مباهله یعنی چه. چون خواجه عبدالله انصاری 100 منزل نوشته در سیر و سلوک، کسانی که میخوان راه برن، آخه از بین ما آدم ها یه عده‌ای میخوان غیر بقیه باشن، غیر روش مرسوم، میخوان سیر داشته باشن در زندگیشون، وقت کتاب های نوشته شده، مطالبی گفته شده، در حوزه های علمیه بیان شده تحت عنوان منازل و سائرین در سیر و سلوک، یکی از اونا ابتهاله. حالا اگر شد در شبهای آینده در همین رابطه هم کمی صحبت میکنیم بعد یکی از یاران رو، و این یارانی رو هم که معرفی میکنم شاید تا حالا اسمشون هم حتی نشنیده باشید، ولی یک کتابی رو هم معرفی میکنم و تو این کتاب همه این مطالب گفته شده و این کتاب هم خیلی ارزشمنده، به حدی که من اصلا این کتاب رو به هیچکم امانتم نمیدم و میگم برید بخرید، اگه کسی خواست این کتاب بگیره برید بخره، آدرس میدم میگم برم بخرم، ولی هیچ وقت من این کتاب رو به کسی نمیدم. خب حالا مباهله، مباهله چی بود؟ در زمانی که پیغمبر با مسیحیان نجران زندگی میکردند یه مسئله پیش اومد و اونم این بود که مسیحی ها میگفتن مسیح ابن الله. خب یه انحرافه، خدا که لم یلد و لم یولد، اینا میگفتن نه خدا بچه داره و بچهشم مسیحه. خدا بهشون یک التیماتوم داد، یعنی یک ابتداءن نیومد اون حرف آخر رو بزنه، ابتدای تذکری بهشون داد تا بلکه به خود بیان. آدم ها اینطوری، ما با یه تذکر گاهی وقتا به خود میان، گاهی وقتا نه، باید کار شدیدتر میشه. خداوند فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، بهشون گفت که مثل عیسی مثل مثل آدمه، خلقه من تراب، آدم چطوری خلق شد؟ از خاک. حضرت مریم هم اراده شد، خدا اراده کرد از حضرت مریم عیسی متولد بشه، چطور؟ اونجا تعجبش که بیشتره که، نه پدر نه مادر، اینجا حالا یه مادر هست. چطور اونو قبول میکنی؟ تاریخ میگه حضرت آدمی بوده، انبیاء بعدی گفتن، گفتن چطوری خلق شده، منتینه تو قرآنم مراتب مختلف خلقت آدم خلق شده، بیان شده. حالا اینجا تذکر داد بهشون، به مسیحیا، که نه، بگید که مسیح روح الله، مسیح ابن الله نیست. مسیحیا باز دوباره میگفتن مسیح ابن الله، با این تذکر آروم نشدن و حرف نشنیدند. حرف انسان رو به کمال میرسانه عزیزان. حرف، ما اگر حرف بشنویم، حرف شنیم، مثلا میگم فلانی، ببین این آدم حرف شنیده است، این معلومه حرف شنیده است. جناب فارابی از فلاسفه بزرگ ماست، قبل از ابن سینا، یعنی همه فلاسفه سر سفره فارابی نشستن. ایشون یه جمله داره میگه، اصلا فیلسوف و کسی که درس خونده باشه رو اصلا آدم از قیافش میشناسه، و اگرم کسی درس خونده بی خوده، درساش به درد نمیخورده، همجور تلمبار کرد مسئله او که مسئله الهمار یحمل و اسفاراست، اونم آدم میفهمه. یعنی یه آدم در بادی و رعی در نظر اولیه وقتی دو تا آدم رو میبینه، یکی اینقدر درس خونده، فقط هیچ درس خونده، ولی یکی درس نخونده، حکیمه، این آدم میبینه اون رو و میفهمه این حکمت داره، اونم که نداره میفهمه. مسیحی ها حرف شنیده بودن، بعضی ها اینا، چون که این با این مسئله بعضیشون حرف شنیده بودن، خب بعضیشون هم نه، مقابله کرد. اینا که حرف نشنیده بودن رفتن پیش اون حرف شنیده، پیری داشتن، بزرگی داشتن، که شیخ اشراق در یک رساله ای نوشته، رساله لغت موران. بعد این مورها براشون یه سوال پیش اومده بود که این شبنما که روی گیاه ها هست از کجاست؟ آیا از آسمونه، از زمینه، از کجا میاد اینا؟ بعد هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت که چرا بی خودی حرف بزنیم، بریم پیش پیر، پیری میان بسته، همون مورچه‌ای تیز تک و میان بسته، از اون میریم سوال. رفتن پرسیدن و گفت این از کجاست و چگونه است، و بعد اونا قبول نکردن، همون مورچه ها. پیرها معمولا حرفشون رو میزنن، جوانها دیر قبول میکنن. اومدن پیش پیرشون گفتن که ما همچی مسئلهی برای اون پیش اومده، و این پیغمبر گفته که مسیح ابن الله نیست، عیسی روح الله هست و ما میگیم ابن الله، و حالا گفته مباهله، و مباهله اینه که به یه حالت تواضع و فروتنی خاص بیفته انسان و از خدای متعال طلب بکند. حالا تقاضای مباهله کرده، چیکار کنیم؟ پیر بهشون گفت که برید فردا که میخواد پیغمبر بیاد، ببین اگر با عده و عده اومد که مباهله رو قبول کنید، اما اگر یه عده کمی اند مباهله نکنید که از بین میرید، حذف میشید تو تاریخ. راجع به واژه مباهله این رو باید عرض کنم، اینا که قرائت قرآن و تفسیر و اذان و اقامه میکنن، مسابقات، یکی هم هست مسابقه ابتهال، شنیدید؟ میگن ابتهال خونی، اون که میری تک میخونه و یه صداهای خیلی قشنگ و اینا برای خودش داره، یه صداهای ملکوتی داره، تک خونی میکنه، خودش تنها میشینه و یه سری اشعاری میخونه، اونو میگن ابتهال. اون حالت وصل شدن رو بهش میگن، اون حالتی که آدم دیگه مثلا تو روزه یه حال پیدا کردی، گریه میکنی، متوسل شدی، اینو بهش میگن ابتهال. و خدای متعال میفرماید که برید نساءتون رو بیارید، و نساءنا و انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناءکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این خود این آیه از بزرگترین آیاتیه که اثبات ولایت امیرالمومنین میکنه. چرا؟ چون فرمود برید فرزندانتون رو بیارید. ما هم فرزندانمونم، فرزندانی که آوردن امام حسن و امام حسین، شما هم نسائتون رو بیاریم ما هم نسائمون رو میاریم. منتها پیامبر دیگه اینجا جمع نسا آورده، یک نفر فقط زن آورده، فقط اون فاطمه زهراست. نسا عناوه، یعنی مکتب ما زن حقیقی فاطمه زهراست. اگر میخوای بفهمی در مکتب ما کیه زن، این ایشونه. نسا عنا و انفس عنا و انفسکم، شما هم جانتون رو بیارید ما هم جانمون رو میاریم. اون وقت جان پیامبر کیه تو بین این پنج نفر؟ ابنا عنا که دوتا امام حسن و امام حسن، نسا عنا هم که فاطمه زهرا، خودش هم که پیغمبره، جانش کیه؟ مولا علی علیه السلام. این اثبات میکنه که امیرالمومنین جان پیغمبره. انفسنا و انفسکم. خب وقتی اینا اومدن یه تعدادی اینطوری، یه جمعیت پنج نفر اومدن، مسیحی‌ها روبرو خودشون دیدن ترسیدند. مسیحی‌ها رامند گردن که مثل یهودی‌ها نیست. یهودی‌ها خیلی بدجنسن، خیلی حقوق بازند، تو قرآن اومده از کاراشون. مسیحی اینطور نیستن. لذا وقتی اصلا اون لشکر مقابل حضرت بقیت الله و اصلا سپاه اسلام از اول تا حالا یهود بوده. ان اشد القوم عداوتا للذین آمنوا الیهود، بعد مشرکینند. حتی مشرکین مثل یهود نیستن. از اول یهود یک سیستمی رو طراحی کرد که نشه، و میدونستنم تو کتاباشون هم گفته بود میشه، ولی نمیخواستن در مقابل اراده خدا تسلیم نشن. مسیحی ها اینطور نیستن، رامند قبول میکنن زود. همین نمونش همین اینجا نیمدن مباهله کنند، رفتن کنار، جزیه دادند. نتیجه چی شد؟ ماندند مسیحی ها. در طول تاریخ ماند مسیحیت، چون مباهله نکرد. اگر مباهله میکرد نابود میشدن. حالا همون لحظه نه، اما سیستم زندگیشون جمع میشد دیگه. این مباهله ای که حالا یه نمونم بگم، یه تنوعی بشه برای بحث که مسیحی یا رام هستن. یه تعدادی از تعزیه گردونا و تعزیه خونا تعزیه اجرا میکردن. خب رفتید همه جا برگزار میشه شبیه خانی و تعزیه خانی. شمر معمولا کسی زیر بار شمر شدن نمیره، و اتفاقا این گروه تعزیه خونی به جایی رسیده بودن که نمیتونستن شمر پیدا کنن. هرچی گشتن که کسی که هم هیبت شمری داشته باشه، هم که بتونه کارو جمع کنه تو ازاد شبیه خانی. رفتن گشتن پیدا نکردن یه مسلمون، یه مسیحی پیدا کردن. خیلی شمری بود قیافش، و عملت دلش رحم بود، شمر دل رحم، و قیافش فقط غلط انداز بود. اومدن گفتن تو باید بیای، تو بیا تعزیه خونی کن. گفت من بلد نیستم این چیزا رو. که گفت یادت میدیم؟ گفتن یادت میدیم. تصمیم گرفتن که یادش بدن، گفتن این کارو میکنی این کارو میکنی، و این قضیه اینطوری شهید میشه امام حسین. گفت خب باشه، من قبول کرد. و اون لحظه آخر که میخواد امام حسین رو شهیدش کنه، دلش میسوزه، میره یه لیوان آب برمیداره، میگه بیا آب. بعد اینا مسلمونا تعزیه گردن از اون بر، نه نباید این کارو بکنی، تاریخ رو اشتباه غلطش کردی، تاریخ به هم ریخت، نباید این کارو بکنی. این آب پس میاره، دوباره شروع میکنه از اول. بعد اون آخر کار دلش رحمت آب میاد. باز اینا میگن نه نباید این کارو، دفعه سومی طور میشه، آخر کار آبو میندازه رو زمین، میگه بابا من میخوام آب بدم، این مسلمونا نمیذارن. مسیحیا خیلی گردن کشی ندارند. حالا ترامپو نگم، ترامپ چیه؟ ترامپ کافره. کسی که مسیحیت رو به عنوان دین خودش قبول داشته باشه، اینا دین ندارن. اتفاقا تو چیزهاشون که حضرت امام با این نظریه مخالفت کرد، با پاپ که اومده بود ایران، گفته بود که این نظر حضرت مسیح نیست، که حضرت مسیح اگر گفته باشد اگر تو گوش من زدید اون گوشم هم میارم یکم تو گوشه من، این کار نمی کند. مسیح مجاهد بود. در سوره صف ببینید حواریون، و اصلا حضرت مسیح یک آدمی نبود که قرار داشته باشد یه جا. یک مجاهده به تمام معنا بود. و اونا تحریف همین مسیحیت هم به واسطه یهوده، یهود مسیحیت رو تحریفش کرد. خب اما روز عاشورا چی شد؟ روز عاشورا هم امام حسین علیه السلام عده و عده نیاورد، جمعیت با خودش جمع نکرد. بعضی از اساتید ما هستن، از یه استاد هستن دوستان کلاسشون شلوغ بشه، بعضی از اساتید ما هستن اتفاقا دوست ندارن کلاسشون شلوغ بشه. حضرت استاد صمدی آملی، من چندین سال خدمتشون درس خوندم، هنوزم ارتباط دارم، چند روز پیشم خدمتشون بودیم. ایشون از کساییه که شاگرداشو انتخاب میکنه، میبره تو خونه، نمیاد شلوغ پلوغش کنه بگه من همه رو میخوام درسش بدم. و بعدم از کسایی که انتخاب میکنه تازه انتخاب میکنه، شاگرد جدا میکنه، بعد میگه تو حالا بیا، اونو میگه معطلش میکنه، میگه نه یا فعلا، حالا شاید دو سه سال طولش بده، شاید هم 10 سال. من همون اولی که رفتم قم، رفتم خدمت ایشون، گفتم که میخوایم بیایم شرح منظومه خدمت شما بخونیم. فرمود چند سال دارید؟ گفتم 23 سال. بعد فرمودن که حالا وقت دارید آقا جان، و ما را دووندن تا چند سال، تا بعد برم کتابایی که گفته بودن رو بخونم، تا راه هم دادن تو خونشون. چی میگفتم که به اینجا رسیدیم؟ حضرت اما امام حسین علیه السلام دنبال عده و عده نبود، دنبال جمعیت نبود، جمع کنه همه رو. اتفاقا خیلی هم گفت برو دنبال کاره، تو اینجا نباید باشی. بعضی ها رو میگفت بیا، جمعشون میکرد افراد رو. این روش سید الشهدا به ما نشون میده که حضرت یک حالت مباهله ایجاد کرد در روز عاشورا. افرادی که اوورده، یکیشون کیه؟ علی اصغر. اصلا زبون نداره. این یکی از لشکریان امام حسین. قاسم 13 سالشه. علی اکبر، اصلا ببین گلچین کرده، عده و عده نیورد. اما اینا که مقابل امام حسین روز عاشورا ایستادند، یزید و شمر و خولی و همه اینا اموی ها، به جای اینکه مثل مسیحی ها، یادتون مسیحی ها چیکار کردن؟ رام قبول کردن، رفتن کنار، جزیه دادن رفتن. اینا اومدن بدترین کارا رو کردن. حتی یه عده‌ای که مسلمان ها بودن نیمدن کمک بکنن و رفتن کنار، دوچار مکر خدا شدند. این هم مواظب باشید عزیزان، مکر خدا مواظب باشید نگیره دمون. سلیمان ابن سرد و امثال اینها، اینا دوچار مکر خدا شدند. چرا؟ چون گفتن که ما میریم یه گوشه ای بر خودمون نمازمونو میخونیم، کاری هم به ایشون نداریم. غافل از این که خدا کاری میکند که به دست خود شما امام حسین شهید، سیاهی لشکر میشدید شما برای اون لشکریان ابن زیاد ملعون. این دو چهار مکر خدا شدند. یه مثال بزنم. یه وقت رفته بودیم با بچه های بسیج، رفته بودیم اردو. این فرمانده پای بسیج حوزه ما، حوزه 3 بودیم اون وقت، حالا نمیدونم تغییر کرد، آقای شهید شاه سنایی بود، خدا رحمتش کنه، در 23 ماه مبارک رمضان به در مقابله با این اشرار شهید شد. ایشون خیلی شوخ بود، شوخ طبع بود. وقتی ما اونجا رفته بودیم، یکی انداختش تو آب، یه استخر بود، انداختش تو آب، شهید نشده بود وقت، انداختش تو، البته شهید شد که شهید شده، به قول حاج قاسم شهید شهید میشه که شهید میشه، رویات شهادت داشت، انداختنشون تو آب. بعد ایشون بلند شد گفت من تمام دونه میدازم تو آب. یکی که همه این لشکر چند، شاید مثلا 70-80 نفر بودن، همه را انداخت تو استخر. بعضی هم که زورش نمیرسید پارس پر میکرد میپاشید بشون. من تازه طلبه شده بودم اون وقت، یه عباچی هم کلاچی و عباچی هم بذاشته بودم دوشمون، رفتیم وایستادیم به نماز، گفتیم حالا دیگه تو نماز که دیگه شمر که نیست که، تو نماز دیگه کاری با ما نداره. الله اکبر، نماز شروع، یادکی نماز هم طوری به چه نیتی یادم نیست، نماز هنوز اذان نشده بود. بعد اینم رفت پارچ اون چیزا رو پر آب کرد ریخت رو سر ما تو نماز. این مکره، تو فکر میکنی یه کاری میکنی نجات پیدا، مکر خدا میگیره دهت. سلیمان ابن سرد و اینا گفتن میریم یه گوشه نماز میخونیم، مکر خدا گرفته. وقتی خدا هم مکرش مکر لیل و نهاریه، شب و روز مکر میکنه، خدا مکاره، فکر نکن از دستش در میری. حالا بریم این کاری میکنیم یه گوشه یه کاری میکنه، نه، خدا یه مکر میکنه، بدبختت میکنه، از سپاه امام حسین دور میشه. سلیمان ابن سرد. پس اینا قبول نکردند، مباهله رو کنار نگذاشتن. امام حسین بدون ادعا و عده پیروز شد. امام حسین بدون اینکه نیرو داشته باشد اینا رو در بدرشون کرد، چون همینا بعد از واقعه عاشورا اصلا نمیتونستن زندگی کنن. این غم زنا که غم میزنن، چرا غم میزنن؟ از کی یاد گرفتن؟ از توابین. توابین این شمشیر رو به جای اینکه بزنن تو سر دشمن، تو سر خودشون میزدن، میگفتن عجب غلطی کردیم، شمشیر تو سر خودشون میزدن. این غمزنی روشش از اونجا شروع شد، در حالی که باید درست عمل بکنه آدم، به وقتش کار بکنه، نه اینکه بی خود. اینا به جای اینکه حالا میخوای بکشی امام حسین، یه گوشه بکش تموم کن دیگه، میخوای مباهله، میخوایی مباهله هم بکنی اینطوری، چرا همه رو و دیگه یه جوری هم کاری کردن که هیچ اثری از امام حسین نباشه. مرمل، میدونید این دیگه من خیلی دیگه فضای روزه بشه طور نی، مرملون به دما، میدونید یعنی چه؟ مثلا این کلمه رو یاد بگیرید دیگه تا عمر دارید نمیتونید زندگی کن. یعنی امام حسین علیه السلام یه گوشت رو دیدید که خاک با خاک قاطی میشه، در اینطوری گوشت و خاکی با یکی میشه، مرملون بدم، یعنی اصلا هیچی پیدا نشد از امام حسین. این اسباشون خود نعل که داشتن که، چرا نعل تازه به این اسبا زدید؟ میخواستن محو کنن امام حسین، هیچی نگذارن ازش باقی. اما خدا اراده کرده که امام حسین توی عالم سروری کنه. از همونجا طلوع کرد، وقتی که زینب کبرا میگرده دنبال بدن برادرش که این همه مدت با هم بودند و پیدا نمی کنه، چون واقعا پیدا نمی کرد، یه صدایی از همین استخونا هست که توی جبه ها پیدا میکنند، امام حسین تو یه روز استخون شده بود. این استخون ها و این گوشت ها صدا در اومد، او خیه الیه، خواهرم به سوی من بیا. این طوری بود، اینا میخواستن این طور، مباهله هم میخواستی بود. بدبخت ها چرا این کار کرد؟ خودتون رو نابود کردید، مباهله کرده امام حسین، بفهمید. نفهمیدن، تازه بدترین کار رو گفتن، حالا اینو بپوشونیم، هم محوشون کنیم، بچه هاشون هم ببریم اسارت. اصلا تاریخ برگشت هم، چون بعد از این تاریخ اینا که اسیر شدن دیگه معلوم نیست کی اومدن کربلا، کی رفتن، تاریخ اینجا دیگه مبهمه. چرا؟ چون دیگه اینا تاریخ نگارا رو که نمیذاشتن حرف رو منتقل بکنن. اون وقت خود امام حسین تاریخ نگار داشت، خودش امام حسین کسایی رو داشته بودن اصلا تاریخ بگن. این میشه مباهله. خب حالا یاران امام حسین همشون به حالت ابتهال بودن و ما رو هم میخواد این طوری تربیتمون کنه. اصلا ما این که میایم تو مجلس امام حسین میخوایم ابتهال بهمون دست بده. حالت ابتهال یعنی چه؟ یعنی زهیر که اینقدر کر و فر داره برای خودش، اینقدر من هستم کنار امام حسین، خودش و خیمه و خرگاه و شخصیت اجتماعی. این وقتی که امام حسین فهمید کیه، دیگه همه چیش از بین رفت. بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین. دیگه بی سر و سامان شد. اصلا این هیئت هم برای همینه که ما بی سر و سامان ابا عبدالله بشیم. حالا چند سال هم هست که دیگه اربعین هم پیش اومده و دیگه اصلا از روز اول محرم همه دلشون میتپه برای اربعین برن زیارت. این دیگه این ابتهال اوجش تو اربعینه که دیگه وقتی شما میری میگی به این آقا یا خانم که میگی به استادمون استاد طاهرزاده میفرمودن تو همون راه پیاده روی این جمله رو فرمودن، سخنرانی خیلی خوبی کرده، فرمودن از این پاها برید سوال کنید. داشتن کنار جاده صحبت میکرد، جمعیتی بودیم جاده آدم رد میشد، گفت برید از این قدم ها سوال کنید، چرا میخوای بری کربلا؟ حاجت داری؟ نه هیچ حاجتی نداره. اصلا من بودنم اینجاست، معنی من اینجاست، اینجا نباشم بی معنا میشه. این ابتهاله، این اون چیزیه که این شبها باید پیداش بکنیم، حالت ابتهال. حالا اگر توفیق شد منم حالشو داشتم این یه مطالعه بکنم بخش ابتهال خواجه عبدالله انصاری رو و شبهای دیگه بیشتر در مورد این حالت براتون بگم. و تازه این یک منزل از منازل سیر و سلوکه، خیلی منازلی هست و افرادی که تو وادی های سیر و سلوکن اونا رو میرن کار میکنن، گوش میدن و پیش میرن. اما یکی از کسانی که شیدا شده ابتهال پیدا کرد از بصره، اسمش هم شاید تا حالا نشنیده باشه، حجاج ابن بدر سعدی. من خودم خیلی علاقه مندم وقتی میرم کربلا، حالا علاوه بر اینکه حبیب و امام حسین و علی اکبر و علی اصغر علیهم السلام رو زیارت میکنیم، خیلی دوست دارم برم زیر پای علی اکبر اون یاران و اسماشون رو بخونم، همچون فقط اسمای اینا رو بخونم، خیلی لذت بخشه برام خیلی. و همینجور هم گاهی وقتا میشینم اسماشون رو مینویسم تو خونه، توی برگه شروع میکنم این افراد و اسماشون رو مینویسم برای خودم، دوست دارم اسما رو هی ببینم. و این کتابم که حالا معرفی میکنم، این کتاب از فیلم مختار قشنگ تره. فیلم مختار شما هرچی بذارم بازم ببینید، این کتاب از اونم قشنگ تره. 9 جلده. یه وقتی خدا رحمت کنه حاج آقا امین سیچانی رو قبرشون تو امامزاده سید محمد وحید، آدم خیلی نورانی بودند و روزای محرم دهه عاشورا منبر میرفتن، ما میرفتیم پا منبرشون لذت میبردیم از این چیزای تاریخی که میگفتن. بعد یه روز گفتم آقا اینا رو از کجا میگید؟ چون من تا حالا این بحثایی که راجع به یاران امام حسین شده اینطور نشینده بودم. شما از کجا؟ کتابی دستشون بود، همین کتاب البته با چاپ قدیمی، فرمودن این رو باشه پیش شما برو بخون. جلد 2، همین جلد بود، این هم جلد 2. من هم رفتم، گفت حالا هر وقت خوندی بیار. ما هم رفتیم قم، درس میخوندم اون وقت قم، رفتیم اونجا گشتیم بقیهشو پیدا کنیم، نبود تو کتاب فروشی ها، هر چیز یه جلدش بود، 2 جلدش بود، بعضی از مجلداتش بود. رفتم هی از هر کتاب خونه، کتابخونه آیت الله حائری، کتابخونه آیت الله مرعشی، کتابخونه آیت الله بروجردی، اینا میگشتم پیدا کردم همه رو، اینقدر کپی گرفتم از همشون، یعنی همشون هر جلدی مثلا یک جلد مسلم، فقط در مورد یک مسلم یه جلد کتاب نشه، قطورترینش. اینا رو همه کپی گرفتم و گذاشتم اونجا. بعد خواستیم اینو بریم با ورثش صحبت کنیم تجره چاپ بشه یا خودم حداقل اینا رو درستشون کنم. همون هفته عاشق حسین انصاریان یک چیز دارند، یک انتشاراتی دارند، انتشارات دارالعرفان، اینو چاپش کردن و من سریع رفتم و یه دوره اون وقت 50,000 تومان گرفتم، حالا دیگه خیلی گرونتر شد، 9 جلد 50,000 تومان یک دورم برای استادم گرفتم که بعد دیگه استادمونم چند سال این بحثا رو مطرح میکردن این جاهای مختلف، هنوز هم همینطور. خب حالا این شخصیت رو میخوام براتون امشب، احتمالا دیگه وقتم کم باشه، و تا چند باید صحبت کنم آقا؟ نه و رو؟ چی؟ ده و رو، یعنی 7 دقیقه دیگه من وقت دارم. حالا امشب یه خلاصه میگم بعد میریم و شخصیتش رو فردا شب بیشتر دارم روش صحبت میکنیم. این آقا حجاج ابن بدر سعدی، ببین چطوری شد که اومد کربلا. من یه عزیزی هم خودمون میریم کربلا هر سال 40، حتی پارسال هم یواشکی رفتیم، جور شد رفتیم مرز شلمچه و یه 2 شب موندیم، راه باز شد رفتیم. هر سال با یه تعدادی مثلا یه اتوبوس میریم اونور، اتوبوس از میریم اونور، اتوبوس رو میبریم با خودمون اونور و با اتوبوس همراهه. در عرض کنم که یکی از سفرهایی که رفته بودیم 40، یه کسی توی موکب نشسته بودن، شب بود همین موقع بود، یه پیر مرد از راه رسید افتاد. با بچه ها رفتیم مشتمالش دادیم. این بند خدا رو رو سرحال شد و گفتیم از کجا اومده شما؟ گفت ما از بصره اومدم. از بصره، ما نجف بودیم، ما تازه میخواستیم گلی به سر خودمون بزنیم که بریم از نجف بریم کربلا. گفتیم چقدر راست؟ 80 کیلومتر. او از بصره اومده بود، 7 روز تو راه بود، خیلی هم تند اومده بود پیر مرد. از بصره تعداد یار اومدن برای امام حسین، تعداد یکیشون اینه آقاست، حجاج ابن بدر سعدی. در کتاب‌های مقتل این شخصیت اسمش آمده و نحوه رسیدنش به کربلا اینه که وقتی امام حسین علیه السلام، چون امام حسین از مدینه که خارج شد 27 رجب، روز تولد، روز بعثت پیغمبر، از مدینه خارج شد. خارج شدنش هم اتفاقا همینجا داره. وقتی امام حسین رفته بود اونجا توی کاخ ولید ملعون توی مدینه، مروانم اونجا بود و امام حسین باش درگیر شد و عمامش رو پیچید تو سرش و پرتش کرد اون طرف تو همون کاخ، چون مروان گفت که همینجا بیعت بگیر ازش و الا بیعت نمی کنه. حضرت لباس قباشون کوتاه بود. وقت تو این کتاب نوشته میگه که این لباس رو بعضی از این کسایی که اموی تاریخ نوشته بودن گفتن طعن کرد، به طعن برای امام حسین نوشتن که لباس کوتاهی باشه. اما این مرحوم آیت الله کمره ای میگه اتفاقا لباس کوتاه لباس دلاورانه، عنصر شجاعت، یا 72 تن و 1 تن. ایشون میگه که لباس کوتاه لباس دلاورانه که میخوان لباساشون دست و پاگیر نباشه، خوب بجنگند. ایشون میخواست اینطور لباس اینطوری پوشیده بود و اتفاقا اونچنان وقتی که حضرت با قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر پشت کاخ اینا رو ایستاده بودن، فرمود من یه الله اکبر اگه گفتم بیاین داخل، که کار به اونجا نرسید. امام حسین خودش اینا رو قلقمشون کرد اومد بیرون و دیگه خارج شد. از وقتی که خارج شدن از مدینه، بعضی از این دل سوزان امام حسین که حالشون نبود و فکر میکردن بهتر از امام حسین علیه السلام میفهمن، به امام حسین گفتن یا حسین از بیراه ها برو، حالا که میخوای بری اولا که نرو، بیعت کن یا برو از بیراه ها برو. حضرت فرمود من شاه راه را انتخاب میکنم، همین مسیر مدینه تا مکه مسیر اصلی رو انتخاب کرد. مثلا الان شما میخواید بیای از کوه صوفی بالا، یه راه اصلی داره یه راه فرعی، راه فرعی ها رو گمت میکنم، اما راه اصلی تو چشی. فرمود برو از من از راه اصلی میرم و هر شبم تبیین دارم، جهاد تبیین که داشتن میگن حضرت آقا، اون زن امام حسین داشت، هر شب که میرسیدن یه جا موکب برپا میکردن، افراد میشستن حرف میزدن از جاهای مختلف میمد فرزند رسول الله فرزند فاطمه زهرا اومده، همه میشیندن، بعد اینا میرفتن تو شهرهاشون جا منتقل میکردن. از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا همینطور بود کار امام حسین، منزل به منزل میستادن و تبیین میکردن. وقت اینا بعضی هاشون میرفتن تو شهرهاشون، خب بصره دوره، بصره تو مسیر نیست، دورتره. بصره یا یه خونه داشتن، مثل شما که اینجا یه خونه جور شده اومدید روزه گرفتید، یه خونه جور شده بود اونجا، خونه وقفی. کی؟ یک خانومی به نام ماریه، همسرش و پسرش تو جبهه صفین شهید شدن. بعد از شهادت فرزند و همسرش، این خانم شیرزن به نام ماریه، ایشو ماریه سعدیه، اتفاقا نمال همین قبیله است که این حجاج ابن بدر سعدی است، ایشون این عرض کنم خونه رو وقف کرد برای فرهنگ شیعه. گفت ما شیعیان میخواییم تبیین بشه، حرفمون گفتگو بشه، حرف بزنیم، یه خونه میخواییم، یه جا میخواییم. چون خفقان بود نمیگذاشتن، یه خونه وقف این کار کرد. و توی این خونه خبر رفتن امام حسین علیه السلام رسید. یکی از رؤسای قبائل به نام یزید ابن سبید اقبسی بصراوی، ایشون 10 پسر داره، تا فهمید امام حسین علیه السلام حرکت کرده به سمت برای کوفه، گفت اومد خونه، بچه‌هاش جمع کرد، گفت بچه‌ها حسین ابن علی داره میره، من میخوام برم، کی میاد از شما؟ دو تاشون قبول کردن و این پدر و اون دو تا پسر از اصحاب امام حسین میشه و با 5-6 دیگه اینا میزنن میرن کربلا. اینها در بین راه به امام حسین رسیدن. حالا اگه شد یه شب اونا رو اسماشون رو میگم و توضیح میدم در موردشون که اینا چطوری رسیدن. خیلی قشنگ اینا وقتی هم که جنگیدن شمشیرهاشون تو تاریخ نمیشه، با هم میزد، با هم شمشیر میزدن، بلند میشدن، حرکت میکردن، همه کاراشون یه نمایش خیلی قشنگی بود که امام حسین اصلا مون نگاه میکرد، اینا رو تماشا داشت میکرد، از نحوه جنگیدن این بصراوی ها رو داشت نگاه میکرد. یه چند نفر روز 8 عاشورا رسیدن، من جمله همین آقاست، همین آقای حجاج ابن بدر سعدی. چرا اینطور شد؟ چون اونا تو اون مجلس نبودند. امام حسین علیه السلام هم بیانات داشت، هم نامه داشت، هم وصیت، تو جاهای مختلف بیانات داره، نامه نوشته، مثلا یه نامه به محمد ابن حنفیه نوشته، نصف خطه، نصف خط، چون اون درگیر بود، با این نصف خط از درگیری نجاتش داد، نعیمت کربلا دیگه. سلیمان نامه هایی داره و وصیت هایی داره، نامه ای دارد به مردم بصره، 5 نسخه، مثل کپی، 5 از یک نسخه نامه نوشت حضرت برای 5 از رؤسای قبایل. حالا اون رؤسای قبایل هم حتی اومده کیا هستن؟ یکیشون منذر ابن جاروده، یکیشون یزید ابن مسعود نحشلی است که این دلاور مردی است که روز عاشورا امام حسین هر روز 8 که این نامه به دستش، جواب نامه به دستش رسید، یه جمله گفت خوش به غیرتت. این جمله همچه جمله به مضمونش، خوش به غیرتت که همچی کاری برای ما کردی. خودش هم نیومده کربلا، خودش جزء کساییه که هنوز به کربلا نرسیده، چون این نامه رو فرستاد، این کسی که نامه رو برد همین حجاجه، حجاج ابن بدر. و خودشون به یه طائفه‌ای بنا بود بیان و یه لشکر و چه بسا اومدندم، چون حفحاف ابن مهند بصراوی هم اومد، این روز عاشورا، عصر عاشورا، از بصره اومده، از بصره اومد، دید شهید شدن، همه خیمه ها داره میسوزه، اینا اونجا بودن، رفت تو سپاه، اومد صد، گفت چه خبر شد؟ مل خبر و عین الحسین. گفتن که این خیمه های امام حسینه. همونجا شمشیر گرفت و اینا رو جنگید باشون و شهید شد. حفحاف ابن مهند بصراوی، مهند نه محمد. خب این چند تا، ببین چه برخوردی با این نامه امام حسین کردن. امام حسین 5 تا از یک نامه رو 5 تا کپی، حالا 5 تا نسخه نوشته بودن، همش یه جور، و به این 5 تا رئیس قبیله ها دادند. یکیش منذر ابن جارود، یکیش یزید ابن مسعود نحشلی، و یکیش احنف ابن قیس، و دوتای دیگه. حالا برخورد اینا رو ببینید. برخورد احنف ابن قیس جوابی به امام نوشت مثل اونایی که تو مدینه به امام حسین نصیحت کرد. گفت یا حسین امید داشته باش، صبر داشته باش، چه عجله یه توندی میخوایی، بذار ببینیم چی کار میخواد بکنه این یزید. یه خورده صبر داشته به امام حسین نصیحت کرد. این که معلومه تکلیفش. دومین رئیس قبیله منذر ابن جارود عبدیه. این منذر چی کار کرد؟ این منذر به جای اینکه حالا حداقل کاش این کار رو میکرد، نصیحت میکرد به امام حسین، اومد این نماینده امام حسین رو، اون که نامه آورده بود، سلیمان ابن رزین اسمش، اونا گرفتش برد تحویل عبیدالله شد. چون عبیدالله هنوز اونجاست، عبیدالله ببخشین برادرش اونجاست، ولی حکومت با هنوز مال عبیدالله است. بصره با حفظ مسئولیتش رفته کوفه، هم گرفته که بعد باز برگشت بصره. میاره پیش برادر ابن زیاد و میگه این نامه آورده از حسین و این طوره. همونجا سرشو میبره، همونجا شهیدش. یعنی اصلا یکی از اصحاب امام حسین تو کربلا نیست، سلیمان ابن رزین تو بصره، اونجا اصلا قبرش هم نمیدونیم که کجاست که، ولی اونجا شهید شد، جز یاران امام حسین. یزید ابن مسعود نحشلی یه جواب داره، یه فرق داره، یه عرض کنم که جوابی میده و به امام حسین علیه السلام دیگه نه نصیحت کرد نه نمای، قوقا کرد. قوقایی کرد که وقتی جواب نامه ایشون رو امام حسین توسط حجاج بهش، حجاج ابن بدر رسید، امام حسین گفت خوش به غیرتت، باریکلا. به این میگن آدم، تقریبا مثل همون جمله‌ای که حاج آقای مجتهدی میگفتن، حاج آقای مجتهدی میگفتن مقدسا نیمدن امام حسین رو کربلا یاری کنن، رفتن تسبیح گرفتن دستشون ذکر بگن و نماز بخونن، داشیا اومدن، داشمشتیا اومدن. این از اون داشمشتیا بود، این آقای رئیس قبیله داشمشت، چون رئیس قبیله ها شیخن، اسمشون میگن شیخ. من باشون صحبت کردم، یه ابو حیدر تو کربلا، ایشون شیخ قبیله بود. بعد حالا مثلا شما به ما میگید شیخ، اما این شیخ به درد نمیخوره، اون شیخ خیلی شیخه، خیلی چیزیه که. بعد گفتم که شما چطور شیخ شدی به ابو حیدر؟ گفت یه شیخ شدیم دیگه. از یه برخوردش برای ما این بود، من رفته بودم خونه شون که پذیرایی میکرد، من یه خورده پول جمع کردم راسته یه گوسفند گذاشتم، گفتم ابو حیدر اینم از طرف بچه های ما یه گوسفند بگیر. اینقدر ناراحت شد و پولو گذاشت تو جیبش، یه دست پول بزرگ در آورد، گفت اینا همش برای امام حسینه، بذار جیبت پولت. این شیخه، شیخ کسیه که بعد حرفم که میزنه دیگه دادگاه ندارن اونجا، شیخ هر حرفی بزنه دیگه همونه، شیخ قبیله. این از اون داشمشتی ها بود، از اون داشمشتی های قبیله بود که یزید ابن مسعود نامه نوه. اینشون چه کار کرد؟ حالا چه کار کردش میزن فردا شب براتون میگم. و چه کار کردش؟ از ملکوت مدد گرفت. مرحوم کمره ای اینو تاریخ رو نقل میکنه، بعد میاد تحلیل میکنه، میگه این حرف ها از زبان در نمیاد، حرف لطیف از یک لطافت ملکوتی برمیاد، این حرف زده شده باشه، و بیاناتی که داره با این رؤسای قبائلش، چون بنی تمیم، بنی حنظله، بنی سعد، بنی عامر، اینا رو جمعشون کرد، هر کدومشون باز برای خودشون یه شیخکا، شیخکای کوچیک، بنی عامر و بنی سعد و اینا خودشون زیر نظر این شیخ بودن و اونها تازه همشون اومدن در مقابل ایشون و بعد صحبتهایی کرده، صحبتاش نقل شده تو تاریخ، بهترین جملات، نابترین، یعنی مثل یه زیارت جامعه کبیره. امام حسین اینطوری معرفی میکنه و بعد میگه که یالا، یه سری جواب میدن، جواب تعلل‌آمیز، یه سری میگن ما سراپا نوکرتیم، رئیسشونه دیگه، وقت اون اونا که تعلل داشتن درستشون میکنه، باشون حرف میزنه، راهشون میندازه. وقت یکی از اونایی که تعلل، یعنی از این گروهی که تعلل داشتن، بنی سعد بود، این حجاج از تو اینا بلند میشه، میگه من نامه شما رو میبرم، نامه رو میبره به امام حسین علیه السلام تقدیم میکنه و بصره آماده، لشکر آماده میشه برای اومدن به کربلا، اما دیگه اون نمیتونستن، دروغ مونده به عاشورا، خود اون نامه رسیده دیگه، تا حساب کن بخواد از بصره برسند و چی میشه. اینا بعضی هاشون مثل هفت حافه میدونه دیگه، وای نستدن با لشکر را بیفتن، را افتادن. وقت این چی میشه اسمش، این چه کاریه؟ امام حسین علیکی که این نامه رو ننوشت که میدونست امام حسین اینا نمیتونن بیان، یک لشکر ایجاد شد مثل همون اربعین. اربعین چیه؟ یک ابتهاله، یک حالت ابتهاله، مباهله، تمام عالم حالا میخوان به لطافت علی اصغر بشن، به لطافت علی اکبر بشن. اینا رو امام حسین این طوری جمع و جورشون کرد و انشالله حالا اگه توفیق باشه فرداشم ادامه این داستان حجاج ابن بدر سعدی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب آقامون باب الحوائج علی اصغر، مرحوم آیت الله حق شناس میگه من یک حاجتی داشتم و این حاجتم رو نذر کردم 40 شب متوسل به امام حسین بشم. شب 40 ها آقا ابا عبدالله رو دیدم توی مکاشفه ای تو خوابی. حضرت فرمودن اینقدر چرا خود رو اذیت کردی؟ یه توسل به علی اصغر پیدا میکردی تمام میشد کارت. کسی که نام شما را صغیر میخواند حقیقتن که خودش را فقیر میخواند. علی شیر خدا و توی نواده او و دل همیشه تو را مثل شیر میخوانم. علی اصغری اما بزرگ این دشتی، تو را کبیر دیارم امیر میخوانم. شبیه جد خودت روی دست آمده ای و یک پدر که حدیث قدیر میخواند. سپیدی گلویت مثل نیزه ای دارد، دلاوران رجز پیش تیر میخواند. نرو اگر بروی، یک نفر حرامی هست که خواهران تو را هم اسیر میخواند. وقتی آقامون ابا عبدالله فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، یه مرتبه علی اصغر به تلزی افتاده بود، ناله او بند نمی اومد، ناله عاشقان بی اثر نیست. ناله زد یعنی من لشکر تو هم بابا جان. امام حسین آمد، علی اصغر رو مقابل دشمن گرفت. ای اهل کوفه رحمی، ای اهل کوفه رحمی، این طفل جان نداره، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. دیشب به گاهواره تا صبح دست و پا زد، امروز روی دستم دیگر توان ندارد. ای هر مل مکش تیر، یک صوفه کن کمان را، یک برگ گل که تابه تیر و کمان ندارد. حسین جان، حسین جان، همه بگید حسین